همه ما کم و بیش نام تورم شنیدیم و مفهوم اون توی زندگی خودمون لمس کردیم. کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول، افزایش قیمت کالاها و خدمات همه از آثار وجود تورمه. میلتون فریدمن برنده نوبل اقتصادی تو سال 1976 تو گفتگوی گفتش تورم نوعی مالیات است که بدون وضع قانون به مردم تحمیل می شود. داستان تورم در ایران از کجا شروع شد؟ و چرا در کشور ما این مالیات بدون قانون انتهایی نداره؟ تو این قسمت گفت و شنود بورس نیوز به سراغ مصطفی نصر اصفهانی اقتصاددان رفتیم تا بیشتر با این موضوع و چالش های مربوط با اون آشنا بشیم.
آقای نصر اصفهانی، داستان تورم ایران از کجا شروع شد؟
خب اگر بیایم از زمان تأسیس حالا بانک مرکزی بیایم به تاریخچه تورم نگاه بکنیم، شاید بشه گفت که تورمی که در واقع الان درگیرش هستیم از جنس همون تورمی هست که از ابتدای دهه 50 شروع شد و در واقع اواخر دوره پهلوی هم ما اوجش رو داشتیم و خب حالا قطع تورم 35% هم سال 56 فکر میکنم ثبت کردیم. والا بخوایم علت رو بگیم، من حقیقتش این اعتماد به نفس رو ندارم که بخوام راحت در مورد علت صحبت بکنم، چون من گرشم اقتصاد مالی هست و دوستان پولی هم باز همون ها هم در واقع بین خودشون اجماعی به اون صورت ندارن، ولی خب عواملی مثل رشد نقدینگی حالا در واقع به عنوان علت تورم گفته میشه، بحث فعالیت بانک ها، بحث خلق پایه‌ی پولی از طریق کسری بودجه علالی هست که برای تورم گفته شده. نکته ای که هست اینه که چشمانداز روشنی فعلا من نمیبینم برای اینکه بتونن تورم رو مهارش بکنن و اساسا نفع دولت و خیلی از کنشگرهای قدرتمند در این هست که تورم ادامه داشته باشه و بنابراین شما میبینید توی بحث مثلا خودرو که یه مسئله خیلی کوچیک به حساب میاد در مقایسه با بحث تورم، چقدر مقاومت هست در برابر عرضه اون توی بورس کالا و چقدر نیروهای سنگینی، چه لابی‌های سنگینی داره اتفاق میفته که اون رانتی که بهش عادت داشتن رو دوباره این دلال‌های خودرو به دست بیارن. و حالا تصور بکنید که این مسئله خودرو یک مسئله خیلی کوچیک هست در مقایسه با بحث تورم و بحث بانک ها و اصلا قیامتی اونجا. یعنی شما بخوای دست به چیزی بگذاری چنان نیروهای عظیمی ایجاد میشن که اصلا مقابله با اونها کار هر سیستمی نیست.
آیا اقتصاد ایران دچار ابر تورم شده؟
من چون عرض کنم که یه سری موانع جدی وجود داره که نمیگذاره حالت رکودی اتفاق بیفته و ما این پتانسیل رو بیشتر داریم که بیفتیم به سمت تورمی. یعنی رفتارهای کنشگران اقتصادی هم از دولت و سایر ذینفعان به سمتی بوده که حتی این چند ساله که در موقع هیچ دلیلی هم وجود نداره که بخواد تغییری ایجاد شده باشه، که در موقع تورم رو و رکود ترجیح میدن. بنابراین اگر که حالا بخواد اوضاع بدتر بشه از جنس تورمی تر شدن هست. به سمت ابر تورم که نه، ولی خب همین نرخ‌های تورم ببین مثلا نهایتش بشه مثلا 60-70%، ولی بیشتر نمیشه و در واقع حالا اسمش میشه گفت همین هم ابر تورم دیگه. تورم 60% مگه اسمش چیزی غیر از ابر تورمه؟
دلایل ایجاد و افزایش تورم از کجاست و چطور میشه اونو رفع کرد؟
مشکل ساختاری هست و متاسفانه سخت، خیلی سخت میشه وضعیتش کرد. حتی تخفیف هم بخوایم بدیم اثراتش رو، باز با سختی زیادی مواجه هست و خیلی هوشمندی میخواد برای اینکه شاید بتونیم تخفیف بدیم. خب ببینیم نقدینگی چطور تولید میشه. خب اون منابع رو بایستی ما برطرف بکنیم، چون واقعا خب شما وقتی میخوای توی همون مدلی که دارین بیان میکنین که حالا علت در واقع تورم نقدینگی هست، خب علت ایجاد نقدینگی رو میخوای برطرف کنی، میبینی که بایستی ساختار اصلاح بشه. یعنی این ماشین داره به طور پیوسته داره دودزاست این ماشین. خب شما میخوای این دودزایی رو برطرف بکنی، چاره ای ندارید جز این که ماشین رو تغییر توش ایجاد بکنی و این اسمش هست اصلاحات ساختاری. ببینید خب همه این رو میگن و میدونن مشکل از در واقع کلیتش کجاست. خب مثلا میگن آقا این ماشین خرابه، خب ولی هیچ کسی نمیره در ماشین رو باز کنه و ببینه که آقا این کجای ماشین خرابه. خب و گام اول به نظر من تقویت سیستم کارشناسی هست و تعریف پروژه های پژوهشی جدی برای طراحی مسیر اصلاح ساختاری.
جناب نصر اصفهانی، چرا این چالش ها بعد از چندین دهه هنوز پابرجاست و حل نشده؟
همین، ببینید بحث جنگ دیگه. ببینید خیلی از نیروها اساسا مثل یک حالا زالوی چسبیدن به بیت المال و حالا به چیزی که مربوط به منافع عمومی میشه و اینها اصلا حتی تو بلند مدت اگر بخوایم نگاه بکنیم به ضرر خودشون هم حاضرن کار بکنن و ولی اون روند قبلیشون رو ادامه بدن. میشه گفت که در واقع حاضرن همه چیز خراب بشه ولی اونها به اون رانتواری و اون چیزشون ادامه بدن به سادشون. بنابراین هوشمندی خیلی بالایی هم خیلی از این کنشگران ندارن ولی صرف چسبیدن دیگه. اون وقت بنابراین شما یک جنگ خواهید داشت و این هوشمندی شماست که مشخص میکنه تو این جنگ چطور میتونید برنده باشید. پس بنابراین باید یک استراتژی جنگی طراحی کرد. استراتژی که به ذهن من میرسه اینه که اول آدم بدونه که میخواد دقیقا چی کار بکنه. خب این استراتژی جنگی طراحیش نیازمنده یک در واقع تیم کارشناسی فوق‌العاده قوی و منسجم هست. تیم کارشناسی که روش شناسی درستی به کار ببرند، دقیق کار بکنن، سرهمبندی نکنن و پویایی های روانی اجتماعی رو بتونن توی تحلیل هاشون وارد بکنن. من حتی به لحاظ کارشناسی میتونم در واقع ادعا بکنم که اصلا ظرفیت طراحی مسیر اصلاحات ساختاری میشه ادعا کرد که به لحاظ کارشناسی ما ضعف داریم.
راهکار و مسیری که مردم میتونن توی این شرایط برای سرمایه گذاری پیش بگیرن چیه دقیقا؟
ببینید بحث پوشش تورم، خب همون جوری که خود مردم هم دارن هوشمندانه و عقلایی دارن رفتار میکنن و خودتون هم اشاره کردید، راهش این هست که شما دارایی هایی رو بگیرید که در واقع متناسب با تورم قیمتشون رشد بکنه یا سرمایه گذاری بکنید که بازدهیشون بیشتر از تورم باشه. خب سرمایه گذاری هایی که حالا به صورت مستقیم میشه انجام داد یا اینکه بیایم شما مثلا یک دارایی سفته بازی مثلا دلار رو بخری یا اینکه بیای یک دارایی مولدی مثل سهام رو بخرید، اینها گزینه‌هایی هست که دم دست در واقع مردم هست. خب این که ما الان بیایم بگیم که حالا مردم دلار نخرن یا چیز نخرن، این اشتباهه. یعنی یه موقعی چیز باب شده بود که آقا کمپینی راه انداخته بودن که آقا طلا نخریم. یعنی طراحای این کمپین اگر یه ذره سواد اقتصادی داشتن این کمپین رو طراحی نمی‌کردن، چون کسایی که در واقع به این کمپین میپیوستن فقط خودشون رو له میکردن زیر چرخهای این تورم افسار گسیخته. شبیه یک کسی که ادعای پیغمبری میکنه و بعد میاد و حالا یه فیلمی بود دقیقا همچین صحنه ای داشت که شخص اومده بود ادعای پیغمبری کرده بود و یه تعدادی پیرو پیدا کرده بود و بعدش به همه پیروانش گفت که فلان سم با هم دیگه سر میکشیم و همه هم بکشتند. خب حالا این حکایت کمپین های این چنینی به این شکل هست. حالا بحث دلار کاغذی، چون واقعا خب حالا ممکنه برنامه دولت رو به هم بزنه و اینها، ما میگیم که خب حالا بالاخره بهتر آدم دلار کاغذی نخره و با توجه به این که خب حالا چیزی مثل سکه هم نقد شوندگی دلاره و حتی بیشتر از دلار نقد شونده، چون شما میتونی به یه پیرزنم اونو بفروشی و در این حال اونس هم روند صعودی داره، قطعا طلا و سکه به زبان نظریه بازی ها یک استراتژی مسلط هست بر خرید ارز. یعنی خرید طلا و سکه یک استراتژی مسلط بر خرید ارز و دلار هست. بنابراین برای کسایی که حالا حوصله با دور سهام ندارن، ریسکشو حاضر نیستن قبول بکنن، بدبینن یا به هر حال هر دلیلی، طلا بهترین گزینه هست. خب بازار ملک هم هست، بازار رمزارزها هم هست. علل قاعده به نظرم بهتره آدم یک پورتفوی از همه اینها داشته باشه، ولی اگر هم هیچ پورتفوی شخص نمیخواد داشته باشه، باز همون طلا مرجح هست. بازار ملک حالا علارغم رشدی که کرده و ممکنه در آینده هم بکنه، واقعا دوچاره قیمتی هست که شایسته یا اون نیست. تصور بکنید که قیمت مثلا یک آپارتمان نبایستی توی تهران گرونتر از یه قیمت آپارتمان هم متراژ اون توی نیویورک باشه دیگه. این دیگه دم دستی ترین شهوده دیگه. مگه اینجا چقدر رونق اقتصادی داره که حالا چه مزیتی داره؟ هواش خوبه، نمیدونم حمل و نقلش خوبه، چه مزیتی داره که بایستی قیمتش از نیویورک بیشتر باشه؟ بنابراین دیر یا زود بالاخره این حبابش میتره که بازار ملک و مسکن و بنابراین توی چشم انداز 10-15 ساله ملک و مسکن قابل توصیه نیست، اگرچه ممکنه تا 4-5 سال دیگه هم حالا یه بازدهی بده. دیر یا زود به ذهن در واقع سیاستگزار میرسه که آقا مثلا مساحت شهرها بایستی گسترش پیدا بکنه، حمل و نقل عمومی بهبود پیدا بکنه. خب هر کدوم از این اتفاقات بیفته قیمت ملک ریزش میکنه. از اون طرف اگر که خدای نکرده جنگی اتفاق بیفته، بلافاصله قیمت ملک ریزش میکنه. بنابراین این که میگم بهترین استراتژی برای مردم عادی در واقع خرید طلا هست، هم چون اگر که ارز بره بالا طلا میره بالا، اگر که در واقع ملک بریزه باز طلا میره بالا. یعنی به خصوص توی این قیمتای فعلی به لحاظ اونس در واقع بین المللی دارم عرض میکنم. بحث رمز ارزها و این هم هست که خب حالا بهتره کسایی که خب حالا ریسکش رو حاضرن بپذیرن ورود بکنن و مهمتر از همه بازار سهام هست. یه چیزی که هست، ما یک خاطره یه خیلی بدی توی ذهن مردم سال 99 شکل گرفت که این باعث شد که بانک ها که در واقع بزرگترین بازیگران ملک هستند و بزرگترین زیمپان جهش نرخ ارز هستند خیلی خوشحال بشن و یه جورایی در واقع این خاطره بعد باعث شد که مردم دیگه ورود خیلی محتاط‌تری به بازار سهام داشته باشن. توی این رشد اخیر هم که اتفاق افتاد پول خارج از بازار خیلی ورود جدی نداشت و عمده رشد حاصل تبدیل صندوق‌ها به سهام بود. خب این ذهنیت رو بایستی تغییر داد. چیزی که مهمه خوشبینی هست. خوشبینی به بازار سهام اگر ایجاد بشه، حالا من از منظر ساز رفتاری دارم نگاه میکنم و خب از منظر ساز کلاسیک هم همینطوره، وقتی که چشمنداز و انتظارات نسبت به یک دارایی مثبت باشه، اون دارایی رشد قیمت رو تجربه میکنه. بنابراین بایستی چشمنداز مثبت ایجاد بشه، ذهنیت مثبت و در واقع خوشبینی نسبت به آینده بازار چطور ایجاد میشه. این خودش یک موضوع، یک پژوهش جداگونه هست و خب این خودش میتونه در واقع یک پروژه پژوهشی باشه که چطور خوشبینی نسبت به بازار سهام ایجاد بکنیم و حالا یه جوری میشه گفت که تریگرهای احساسی مردم رو شناسایی بکنیم. این خودش موضوع یک پژوهش جدی هست. ولی نقدن این که بعضی از سهم‌ها بتونن سوددهی خوبی داشته باشن، این سود رو مثلا توزیع بکنن، این باعث میشه که قیمت سهم رشد بکنه و در واقع یه جورایی ارزش بنیادی سهم‌ها بایستی یه رشدی بکنه که در واقع جذب بشن مردم. خب ببینید اعتماد هم میدونید که با یک حرکت کوچیک از بین میره. اعتماد سرمایه خیلی ترسوه دیگه، سرمایه ترسوه و یک حرکت نابجا از سیاستگزار یا در واقع مدیرای شرکت ها یا از انواع بازیگرای مختلف، این باعث میشه که مردم چشمشون بترسه دیگه پولشون رو نیارن توی بازار سهام. بنابراین اون حفظ اون اعتماده و ارتقاء اون خیلی کار مهمیه. تکنیکای خودشو داره دیگه. شما بایستی یک چشمه‌ای نشون بدی، یک حداقل اینه که میگن یک پل به من نشون بده، سیاست پل رو بهت نشون بدم، یه چیزی به مردم نشون بدی تا مردم بیان اعتماد بکنن و در واقع حالا ورود بکنن.
گفت و شد این هفته بورس نیوز رو با مصطفی نصر اصفهانی شنیدیم. عمر تورم توی ایران به بیش از نیم قرن میرسه و موضوع تازه‌ای نیست. گروهی توی ایران هستن که از این تورم حمایت میکنن و حاضرن همه چیز رو فدای خواسته های خودشون بکنن. باید اصلاحات ساختاری انجام بشه و جنس اقدامش هم از جنس مبارزه است. و تا موقعی که این گروه مهار نشن، اقتصاد با همین وضعیت پیش خواهد رفت. و بهترین راهکار برای حفظ سرمایه تشکیل سبدی از دارایی هاست و در این لحظه سهام بهترین گزینه است و بعد از سهام سکه و طلا راهکار مناسبی برای حفظ سرمایه هستند. اینجا گفت و شنود بورس نیوز و شما میتونید سوالات و دغدغاتون رو که نیاز به پیگیری داره رو از طریق راه‌های ارتباطی با ما تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید تا با هم بررسیشون کنیم. در پایان به اتفاق موسیقی توزوکو بار اثر هانس زیمر رو با هم میشنویم. تا گفت و شنودی دیگر، بدرود.